اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد این مطلب اخیری رو که آقایان در اینجا عمرن مرحوم ناینی به این مطلب تمام فرمودن، لکن بعد از این مطلب هم قرآن هست، لکن دیگه مرحوم ناینی ذکر نفرمودن تو فوایدشون، لکن ما چون قرآن بالاخره به هر حال کارایی داره دیگه از کلام ناینی خارج میشیم، قرآن بعد از این متعرض میشیم انشاءالله. مرحوم ناینی آخرین اصلی رو که در مقابل استصحاب قرار دادن به فاقل شیخ، بحث اصالت و صحیح فی فعل الغیر عرض کردیم. یک اصطلاحی دارن متأخرین، اصالت و صحیح فی فعل نفس، که همون قاعده فراغ و تجاوزه، چیزی دیگری نیست. یکی هم اصالت و صحیح فی فعل الغیر که این محل کلامه و اصولا وقتی گفته میشه اصالت و صحیح مرادشون اینه. اصلا اصالت و صحیح اندل اطلاق وقتی گفته شد اصالت و صحیح مرادشون این معناست. و اینا خب طبیعتاً اصالت و صحه رو در اینجا به این مناسبت مرحوم شیخ متعرض شد که اصالت و صحه بر استصحاب مقدمه. نکتش این بود و عرض کردیم این اصالت و صحهی که مرحوم شیخ در اینجا متعرض شده، چون اصالت و صحه فقط در موضوعات خارج جاری میشه، در شبهات حکمی کلیه جاری نمیشه، جا نداره اصالت و صحه، اما در موضوعات در به عکس در شبهات حکمی کلیه، مثلا در عقود اصل بر فساده، اگر شک کردیم فلان عقد صحیحه یا نه، اصل اولی فساد عقده نه صحته. اصالت صحه در عقود خارجی، مثلا فلان معامله رو انجام داده، فروخته، حل پیوه کرده، ازدواج کرده، در خارج اصالت صحه جاری میشه. این عقدی که بسته درست بوده نبوده، طلاقی که داده درست بوده نبوده، این اصالت صحیحی که آقایون قائلن، این در شبهات موضوعی است نه در شبهات حکم. در شبهات حکم مواردش فهم میکنه، در عقود ایقاعات نذور اصل اولی فساده، توضیحاتش سابقا عرض کردم، احتیاج به تکرارم عرض کنم خدمتون که ولذا خوب دقت بفرمون، ما اگر باشیم اضافه بر این که اصالت صحیح تو قواعد فقهیه آوردن، اصلا تو اصول نیاوردن، به این مناسبتی هم که شیخ انصاری آورده برای معارضه اصالت صحه با استصحابه، به خاطر اینکه اصالت صحه بر استصحاب مقدم میشه و این تقدم اصالت صحه در استصحاب مرادشون استصحاب در شبهات موضوعی است نه در شبهات حکمیه. و کرارن و مرارن و تکرارن عرض کردیم بحث استصحاب در شبهات موضوعی اصلا اصول نیست، قواعد فقهی است. همین حرفی که مرحوم ناینی هم دارن، استصحاب در شبهات حکمیه کلیه اصوله، در غیر او قاعده فقهی است، در موضوعات قاعده فقهی است. پس این اصالت و صحه فقط در موضوعاته، هدف شیخ هم برای مقابله اصالت و صحه با استصحابه، اون استصحاب هم در موضوعاته، ولذا کلن بحث اصالت و صحه و معارضش هر دو جزء قواعد فقه هم، هیچ کدومشون جزء اصول نیستن، نه استصحابش اصولیست و نه قواعد فقهش و نه اصالت و صحه اصولیست، هر دو در شبهات موضوعی جاری میشن و به طبیعت الحال هر دو قاعده فقهی میشن. به هر حال بحث اصالت و صحه مطرح شده و قبل شیخ و دیگران عرض کردیم، چون آقایون متعرض جنبه بسیار تاریخی نمیشن، اون چی که من الان فعلا اجمالا عرض میکنم چون به دقت مراجعه نکردم، قدیمترین مصدری که از مصادر ما شیعیان وارد بحث اصالت و صحه به این معنا شدن، شهید اول در قواعد خودشه. عرض کردیم اصولا بعد شهید اول تقریبا اولین کسیست در شیعه که سعی کرده این قواعد رو بیاره که ما اسمش روشم قواعد فقهیه، قاعده فقهیه، قواعد فقهیه. شهید اول کتابی نام القواعد و فواعد داره، در اونجا ایشون آورده و توضیحاتش رو کران عرض کردیم. شهید اول از فقهای بسیار بزرگوار ماست، که اضافه بر تحقیقات فقهی در نقل هم فوق العاده است. خیلی فواید نقلی. من یه دفعه هم عرض کردم اینو، من از برنامه‌های بجنودی شیدم خودم ندیدم در مستدرک خاتمه مسند. می‌فرمودن که حاجی نوری نوشته که محدث اعظم در شیعه 5 تا، و محدث اعظم کسی به تعبیر ایشون هست که تمام روایات شیعه رو دیده باشه. یکیش هم شهید اوله. صدوق رو اسم می‌برن و شهید اول و بقیه. حالا من وارد بحثم، انصافا هم همینطوره، شهید اول فوق العاده است، یعنی انصافا و انسان تعجب میکنه با این عمر نسبتاً کم ایشان، این فوق العادگی زیاد ایشان هم در منقول و هم در اصول و قواعد و تطبیقات فقهی و بحث‌های فقهی. انصافا تقریبا، حالا بعضی هم شبهه کردن که ایشون علم و فقهای شیعه باشه، افقهای شبهش هست احتمال، معروفتر همون محقق صاحب شرایعه که افقه فقهاشه، مشهورتر بینشون اینه. بعد از دوران امامت از همه معروفتر و افقه رو صاحب شرایعه. خب صاحب شرایعه فوق العاده از در منقولات مثل شهید نیست، اما در استنتاج و فقه و دقت نظر چرا بر شهید مقدم. عرض کنم که اون وقت شهید اول اطلاعش بر مطالب اهل سنت هم فراوانه. طبعا ایشون شاگرد پسر علامه است، پسر علامه هم که خب از علامه هم خودش کسیست که خیلی آراء اهل سنت رو دیده. اصلا اصولی که علامه نوشته، چون علامه دوره اصولی سه حلقه ای هم نوشته، مبادی و تهذیب و نهایه، چون سه دوره اصول رو نوشته، یک و دو و سه، اون اصولی رو که ایشون داره از اهل سنته، تقریبا میشه گفت اهل رفای اهل سنت رو گرفته، تذکره ایشون هم از اهل سنت گرفته. علازم این که قبل از شهید اول آشنایی با دنیای اهل سنت و آشنایی با علم اونها این در میان شیعه وجود داشت، اینطور نبود که شهید اول مبدع این فن باشه، قبل از ایشون هم وجود داشت و خوبم هست. یعنی همین کتاب علامه رحمه الله اینقدر میگن ایشان عنوان داشت که حتی ابن تیمیه نام ایشان شنیده بود نمیشناخت، در مکه با هم روبرو شدن. وقتی ابن مرحوم علامه در زمان خودش معروف به ابن المطهر بود، ابن تیمیه خبیث هم گفت ایشان ابن المنجس، شنیدم در مکه که با هم روبرو میشن که خب تو از علما هستی، کی هستی؟ میگم که تو ایشان ابن المنجس، اون مدن اما ابن المنجسه که تو میگی. علای حاله انصافا کار خوبیه و کتاب های علامه در این جهت خوبه، لکن مشکل کتاب های ایشان خیلی از اهل سنت گرفته تقریبا لفظا و بدون نام بردن. اگر اینقدر آثار علامه احیا بشه خوبه، اما با این نکته حالا یه توضیحی مطلب باشه وقتی. به هر حال مرحوم شهید اول قدس الله سره انصافا و انصاف قصه، حالا چون زمان ما هم گاهی اگر صحبتی الان میدم تقریب وحدت از این حرفای کلام، این شعاراش حالا باشه کنار اون شعاراتش، چون من زادن اهل شعار نیست، اگر بناس ما صحبتی با اونها داشته باشیم اساسش همون علمه، یعنی زوایای سیاسی بد نیست، نمیخوام منکر بشم، لکن اساسش علم و دینه، از راه دینی و علمی باید با اونها وارد بشیم و اساسش اطلاعه. الان هنوز اهل سنت به مبانی ما آشنا نیستن با کار، یه مقداری زیادشون انصافا زیاد کار کردن فقط برای رد شیعه، نه برای اینکه با ما نزدیک بشن، برای مناقشه کردن. چرا زیاد صابرن؟ شاید این مقدار کتابهای ما رو نخونده بودن، کتابهای ما هم اینقدر چاپ نشده بود، خیلی مطالعه میکنن نگاه ما، لیکن برای رد کردن، نه برای تألیف و برای نزدیک شدن و برای حرف هم دیگه رو فهمیدن و لغت مشترک پیدا کردن. و طبیعتا اونا اصطلاحات خاصی پیدا کردن، ما هم اصطلاحاتون عوض شده. من عرض کردم از زمان وحید اصول ما کلن عوض شده، باید با اهل سنت بخواییم صحبت بکنیم، حتی با اصولیشون باید همون افکار اونا رو یاد بگیریم و مطالب خودمون رو بینا بگیم، چون واقعا اصول عوض شده. اون چی که یک دوره اصولی ما میخونیم با اون چی که اونا میخونن خیلی فرق پیدا کرد. علی حاله بحث اساس صحه توسط شهید اول تا اونجایی که من میدونم رسما در خلال کلمات علما هست، نمیخوام بگم نیست، یا لغلم یا جز حالا لما قامل المسلمین سوق، لکن به عنوان طرح بحث ظاهراً از زمان شهید اول و بعد کتب قواعد فقهیه مثل نزد القواعد فقهیه فاضل مقداد و دیگران ظاهراً نزد القواعد الان اینو به عنوان مستقل داره تو نگاه نکردم، قاعدتاً عرض میکنم تقریباً نزد منظم کردن. البته قواعد شهید هنوز از ایشون قوی تره. حالا وارد بحث کتاب شناسی نشیم دیگه، این یواشواش بین شیعه جا افتاد و طبیعتاً اینجوری زود دیگه آن شیعه هم ادعای اجماع میکنن. یه مسئله که تاریخ واضحی داره اون توش مسئله ادعای اجماع میکنن علایه حالن. و عرض کردیم قبل از خود مرحوم به اصطلاح مرحوم شیخ داره، قبل از ایشان استاد ایشان مرحوم نراقی در عوائد داره، دیگران در قواعد فقهی. عرض کردیم در کتب اهل سنت غالبا از این تعبیر به اشباح و نظائر میکنن، این تعبیر قواعد فقهی اونام دارن اما بیشتر پیش ما خیلی معروف شده. پیش اونها غالبا کتبی که نام اشباح و نظائر هم قواعد فقهی هست. اینی که من میگم با اصطلاحات آشنا بشیم برای همین، اونا یه فرهنگ دارن ما یکی داریم، این نزدیک باید بشه. مطلبی که بخوایم بگیم یکیه، حالا اون اسمش بزن اشباح و نظائر. ما هم کتاب علی اشباح و نظائر داریم حالا یحیی بن سعید، لکن این ربطی به قواعد فقهی هم فقهه مثل شرایع اینا، لکن حالا اسمش علی اشباح. از کتاب علی اشباح و نظائر این یکی داریم، غیر از این شاید داشته باشیم من نمیدونم. اون یکی چاپ شده یکیش دیدم، این همون فقهه، متعارف فقهه. اما اشباح و نظائر پیش اهل سنت مراد قواعد فقهی است. قواعد فقهی هم خودشون میگن. و یه دفعه دیگه هم تو این بحث استصحاب به یک مناسبتی پیش آمد، فرق بین قاعده فقهی و اصولی که الان در حوزه‌های ما همون مبنای ناینی رو گفته میشه غالبا، که توسط شاگردای ایشان مثل مرحوم آقایی تایید شده، لکن در میان کتب اهل سنت عرض کردم مجموعا 11 فرق من در این بحثا خوندم، غیر از فرق مرحوم ناینی حدود 11 فرق در کلمات اهل سنت فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی متعرض شدیم. یک چیزی هم خودمون اضافه کردیم با کلام مرحوم ناینی 13 تا شد. حالا به هر حال اینه که این بحث اساس و صحه جزو قواعد فقهی در بین اصحاب ما جا افتاد. عرض کردیم حالا یه مقداری عبارت ناینی رو میخونیم بعد توضیح رو عرض میکنم برای بحث خودم. ایشون میفهمند که عرض کردم در این کتاب جلد 4 صفحه 653 متعرض لا اشکال فی اعتبار اساس صحه فی عمل الغیر و حکومتها علی الاستصحاب الجاری فی موردها. این رو انشاءالله من امروز اگه برسم توضیحش عرض میکنم، وجه حکومت اساس صحه و الاستصحاب. سوا اون قلنا به انها من الامارات و من الاصول. ایشون دو تا احتمال دادن، یکی این که اماره باشه، یکی این که جزء اصول باشه. عادتا وقتی مقابل با استصحاب دیدن اصل محرز عادتا این احتمالاتیست که در کلمات مرحوم ناینیست. عرض کردیم ما در بحث گذشته اشاره اجمالی کردم، شاید امروز اگه برسم توضیح شد برم که این اساس صحیح ریشه های کلامی هم داره، اینا توجه نکنم، و یه گریشه هایی هم داره که اصلا اماره نباشه، واقع باشه، مثل بحث ید. ما در بحث ید این توضیح رو دادیم، ید را آقایون جزو اصول محرز از ملکیت گرفتن. اگه کسی در یه چیزی تصرف میکنه این دلالت میکنه بر این که اون ملک اون به نحو اصل عملی محرز. عرض کردیم در ید احتمال داره اماره باشه، کاشف باشه از مالکیت، و احتمال دادیم اصلا ید یعنی ملکیت نه اینکه کاشف باشه. اصلا وقتی میگیم فلانی مالکه تصرف میکنه، تصرف کنه ماله، ملک با تصرف یکیه. عرض کردیم این در مباحث مکاسب توضیح دادیم، بعضیا اسم تصرف رو گذاشتن ملک انتزاعی. ما بیان بگیم ملک انتزاعی سیطره است که انسان بر شی داره، مثلا این عبا رو، این سیطره من بر عبا رو میگیم ملک انتزاعی، در مقابل ملک مقولی که حالا یا از مقوله اضافه باشه یا کذا باشه، در مقابل ملک اعتباری که من بر یک چیزی سیطره خارجی ندارم مالکش هم، خانه دارم تو افغانستان پاکستان، مالکش هستم، یا عوا دارم، عوای من غصب کردن، سیطره ندارم اما ملک اعتباری دارم. اینا رو ما اقسام ملک رو به مناسبت متعرض شدیم. ملک مقولی داریم، ملک که چده به حسابش، ملک انتزاعی داریم. ملک انتزاعی رو هم گاهی اوقات بهش ملک حقیقی میگن. مثل اینکه این کتاب در سیطره منه، مثل اینکه چطور انتزاع میشه از فوقیت سقف نسبت به من، از این سیطره‌ای که بر کتاب دارم انتزاع میشه عنوان ملک، یعنی این مالکه. این آیه مبارکه اولم یرو انا خلقنا لهم ما عملت ایدینا انعامن فهم لها مالکون. مراد از مالک در اینجا اعتباری نیست، ملک انتزاعی است. یعنی انسان بر این حیوان، بر این چارپا سیطره داره، حالا میخواد ملکش باشه نباشه. فهم لها مالکون، این ملک در اینجا ملک انتزاعی است، نه ملک اعتباری. هفتش جور اقسام ملک در محل خودش متعرض شدیم که جاش دیگه اینجا نیست. در اونجا هم این حرف رو زدیم، گفتیم ما چیزی به نام ملک اعتباری نداریم، همین ملک انتزاعی ملکه. اگر اینجور گفتیم تصرف خودش ملکه، اگر گفتیم نه تصرف کاشف از ملکه میشه اماره، اگر گفتیم نه کاشفیتش روشن نیست تنزیل تعبده میشه اصل مبرز، اگر گفتیم نه مراد این است که باش معامله ملک بکن میشه اصل غیر مبرز، روشن شد. پس این بر میگرده به مبانی شما در ملک، خوب دقت بکنید. این اساس سهم یه چیزی شبیه اینه، اینه که مرحوم ناینی میفهمن سوان قول نامنال امارات اول اصول، نه اینطور نیست که این دوتا باشه که ایشون فرمودن، نکات دیگری هم دارن. و قد سود لعلا ذالک بالکتاب، عرض کردیم بالکتاب از آیاتی که نهی از زن شده، آیاتی که چیه نظن لا یغنی من الحق شیء، اون آیه دیگه چیه، آیه مبارکه ها بعض زن اسمون زن به خلاف نداشته باشین اسمون، از آیات به این آیات تمسک شده صافا دلالت این بیچاره اخباری ها میگن که این اصولی ها خیلی با آیات تمسک میکنه صافا اجمالا هم با اخباری هاست، از آیه مبارکه اساس سه در نمید. و قد سلل علا دالک بالکتاب سندم که همین روات معروضه فعل اخی که علا احسنه که اینا مثلا ربطی نداره. ولی اجماع، اجماع اگر مراد اجماع عملی باشه حرف بدی نیست. حالا اگر و بنا العقلا اصولا، البته بنا العقلا اجمالا هست لیکن زیر بناهاش فرق داره و بازم همهشون نیست در قوانین فرق داره. و سیرت المستمره بین المسلمین، یعنی از عالم شیعه خارج شده رفتن به عالم مسلمین. و لزوم الاسر و الحرج مع عدم البناء على الصحه، این که موجب اسر و حرج میشه بل اختلال نظام. ببینید یه مشکلی ما همیشه داریم، شیعه این مشکل رو داره، عده از مسائل اصولا در طرح اجتماعیش یک جوره، در طرح فردی جور دیگه. این تو حوزه های ما توضیح داده نشده و منشأ اشکالات. ببینید زکات رو الان اهل سنت میگن حاکم باید جمع بکنه، ما میگیم خودمون بدیم. این نکته فنیش اینه که زکات در بین اهل سنت پدیده اجتماعی است، از شئون حکومت. و عرض کردیم اگر ما باشیم و سیره عملی پیغمبر، چون پیغمبر از سال 8 ماه رمضان سال 8 اعلام کردن خود من اموال هم صدقه، شروع کردن به گرفتن زکات. ما داریم در روایت ما اولین زکاتی هم که گرفتن زکات فطره همون سال 8، بعد سال 9 چون بعد از حول سال 9 در ماه رمضان زکات گرفتن، بعد زکات فطره گرفتن سال 10، دو سال پیغمبر زکات گرفتن بعد اینکه فوت کردن رحلت پیغمبر. در این دو سال قطعا زکات امر حکومتی است، این در شبهه نیست، یعنی همون حرفی که اهل سنت میسن، قطعا در این دو سال زکات یک امر حکومتی بود. خود امیرالمومنین مصدق رو میفرستادن جمع میکردن، 5 سال که امیرالمومنین زکات رو میگرفتن به این سو، این قطعی است. لکه زمان امام باقر و امام صادق و بر اینکه بر اساس اینکه این حکومت ها صحیح نیستند و باطل هستند، در شیعه در واقع زکات جنبه فردی پیدا کرد. یعنی شما الان با اهل سنت صحبت میکنین، خب بگیم بگین راست و درست، خب اونا میگن زکات یه پدیده حکومتی شأن حاکم، راست هم هست، راست به این معنا تا پیغمبر و امیرالمومنین حکومتیه، از زمان امام صادق فردی میشه. امام معصوم قرارش داده،
پس معلوم حکومتی نمیشه.
نه اشکال نداره وقتی حکومت فاسد هست، ولذا اینا گفتن اگه حکومت صحیح بود باز برگرد حکومتی بشه یا هر دو جهت داشته باشه.
یعنی منسوخ شده از زمان امام؟
منسوخ نشده، یعنی میگه وقتی اون قسمت اخذش مشکل پیدا میکنه اون مصرف رسوندن اون درست میشه، شما به مصرف برسونید. اون کسی که میخواد بگیره، چون این منشأ حکومتی میشه، منشأ قدرتش میشه، بعد توجیه میکنه، همون حکومت میگه ما بر حقیم. من عرض کردم اگر ما فعل صحابه رو در فرض کن صحیفه بر این هم بکنیم که ضرورت اجتماعی بود این کار بشه، یعنی بیاییم بگیم مثلا اون مسئله که در صحیفه شد یک واقعیت بود اما حقیقت نبود، این اگر خود سنیا قبول میکردن مشکل حل میشد با اینا. در حقیقت اون چی که ائمه علیهم السلام با تقیه با حکومت ها برخورد میکردن به عنوان واقعیت نه حقیقت. جامعه اسلامی همین بود، آقا نشسته اونجا میگه من خلیفه رسول، اما حقیقت خلیفه رسول اون وره کس دیگریه. اگر خوب در ادله اونها هم انسان منصفانه نگاه بکنه با یه واقعیت روبرو بودن، نه با بعد این واقعیت رو حقیقت کردن. مشکل اهل سنت اینجاست، این رو از واقعیت منعرفش کردن به حقیقت که حق همین است. نه اون حق نبود، اون باطل بود. در حقیقت مطلب این بود که اینها می آمدن از گرفتن زکات و جزیه و غیر از این کارا تربیت و حکومتی می کردن، اثبات حقانیت می کردن، تحریف شریعت می کردن، و این خب برای حکومت حسابی بود دیگه. شما نگاه کنید در این نمامی که این پسر برادر موسی بن جعفر علام الله المعروف برای حضرت موسی بن جعفر پیش هارون کرد، اشکالش این نبود که مثلا موسی بن جعفر حدیث میکنه، موسی بن جعفر فقیه داره، تربیت فقها، اشکالش این بود که پیش ایشان اموال جمع میشه، خلیفتان یجب له من خرات. هارون گفت خلیفه دوم که گفت موسی بن جعفر. یه نفر دیگه هم آوردن پیش هارون شهادت داد که من 30,000 درهم از ایشون میخواستم، از موسی رفتن از داخل بر من مثلا 30,000 درهم کوفی آوردن، مثلا گفتم نمیخوام، رفتن 30,000 درهم بصری آوردن، گفتم نمیخوام، 30,000 درهم فرض کن بغدادی آوردن، قبول. خب این فوقش نشون میده که 90,000 درهم در خانه حضرت وجود داشته، هارونی که میلیاردی بوده پوله با 90,000 درهم که قابل قیاس نیست که. اینا این مسئله پول رو منشأ برای حقانیت میگرفتن، ولذا هم حساسیت نشون میدادن. درست هم هست، خب باید این کارو بکنم. لذا در روایت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اگر این مسئله حل بشه خیلی از قضایا روشن‌تر بررسی میشه. ما کراراً عرض کردیم عده‌ای از مسائل طبیعتاً حکومتیان، عده‌ای از مسائل طبیعتاً فردیان، اما اگر در فرد در جامعه مشکل پیدا شد اون وقت میشه حکومتی. این تمیز این دوتا شاید از خیلی از عبارات اهل سنت معلوم میشه طلاق طبیعتا فردیه اما طلاق خلع طبیعتا حکومتیه. طلاق خلع حاکم میده اصلا طبیعتا حکومتی، این طلاق عادی رو شوهر میده، این طبیعتا فردیه، اگر اختلاف شد به حکومت برمیگرده. پس این مسئله که ادی مثلا اقامه حدود طبیعتا حکومتیه، نه اینکه اقامه حدود طبیعتا فردیه، اگر اشکال پیش آمد میشه حکومتی. این فرق بین قضایا که کجا حکومتیه و کجا فردیه، کجا نظام اجتماعی است، این سیره‌ای که ایشان می‌فرمایند برمیگردیم این سیره اجمالاً، لکن مشکل کار اینه که دنیای اسلام مبانی مختلف داره. شما یک سیره بیاییم توی جامعه شیعه درست کنم، من میخوام این نکته رو عرض کنم، نه تو سیره مستمره بین مسلمین، چون سیره مستمره بین مسلمین فرض کنید و لذا یک مشکل دقت بکنید، این همیشه حتی اصول ترخیصی هم با مشکل شما روبرو میشه، چون بعد من اون ولی میخواد بگه شما الان در بین مسلمان ها اسراف و طهار جاری میکنید، میرید در بازار اون در مکه فلان، با اینکه اونها مبناشون بر اینه که بدن انسان مثل بلانس و بدن حیوان زوال عین نجاست کافیه، تطهیر با آب نمیخواد، چون ما هم فتوامون بینه که بدن حیوان زوال عین نجاست کافیه، اگه بدن گوسفندی روش خون رفت بقیش این خون نیست که پاک، زوال عین نجاست از بدن حیوان کافی شستن نمونه و دونو بشونده، خب اونا در بدن انسان هم همین حرف میزنن دیگه، فرق نمیکنه، بطعه خونی روی صورت شما آمد آمدیم با توف زدیم پاکش کردیم پاک. خب وقتی فتواشون بر اینه شما چرا اساطات ها رو باید این جوری تصور اساطات ها رو بکنه، اصلا اونا فتواشون بر اینه، لذا دقت بکنین اینه که الان میاد مثلا از فقهای اهل سنت مالک با اینکه روایت دارن خودشون در صحیح بخاری هم هست که شیطان میاد پیش شما یک شکی خیال میکنی مثلا حدثی از اون سال شما بنابرای نمازتون رو بخونه ادامه بدیم به نماز، مالک میگه خب ما قاعده اونه که لا صلات الا به طهور، شما با طهور احراز بکنیم، اگر شک کردیم پس احراز نکردیم، شما میگه پیغمبر فرمود که اعتنا نکنی، ما این رو در مورد خودش قبول میکنیم، دقت بکنیم در صلات، در خارج نماز اگر با وضو بود بعد شک پیدا شد باید پشه وضو بگیره، استصحاب جاری نمی کنه، روشن شد چی میخوام بگم؟ همون حالتی که در روایت خودشون صحیح آمده میگه این رو تو نماز همون جایی که روایت قبول میکنیم، ولذا از کردیم در صحیح زرار برفرض قبول بکنیم فنکه کنت علا یقینا من وضوئک ولی صدک ان تنقضل یقینه ولا تنقضل یقینه بشه، یعنی نکته ای که در روایت امام صلی الله علیه موجود داره ممکنه این باشه که حدیث پیغمبر ولو در نماز شما در خارج نماز هم استصحاب بکنه، در خارج نماز، چون امام صادق معاصر با مالک در مدینه است، این یکی که در مدینه بوده معتقد بوده این حدیث پیغمبر رو ما فقط تو نماز قبول میکنیم، خارج نماز دیگه استصحاب نمیکنیم، خب خارج نماز به قاعده برمیگردیم، این نکات فنی رو انشاءالله در ذهن مبارک باشه، لذا این مسائل رو یعنی اینکه مثلا آیا این اصل یا اصل نیست، عرض کردم این خودش فهم این مطلب، ما مثلا الولد و للفراش اگر کسی ازدواج کرد و ازدواجمون رو قانون قبول کرد طبق این قاعده فرزندی که پیدا میشه به این ازدواج باید نسبت بده، در روایات ما که باید بخور روایات ما بیشتر ناظر فردیست، این رو به عنوان یک اصل گرفتن قاعده گرفتن برای موارد شک، اما الان در بعضی از قوانین غربی یا شاید حالا همشون این رو با عنوان مورد شک نگرفتن قانون گرفتن اصلا، یعنی میگن اگر مردی با زنی ازدواج کرد و ما در دفاتر رسمی اونو ثبت کردیم و نظام اون ازدواج قبول کرد هر بچه‌ای که بشه به همین پدر و مادر نسبت بدیم، ولو یقینا مال اونا نیست، این که احتمالاً هم پدر معترفه هم مادر معترفه که این بچه اونا نیست، ببینید این یه تفکر اجتماعی است، این اصالت و صحه نیست، دقت کردید؟ اون میگه وقتی من آمدم گفتم این شوهر این زن این رو ثبت قانونی کردم، این ثبت قانونی برای آثاره، از آثارش اینه که هر بچه‌ای که آمد میگم پسر اینه، بچه اینه، بچه این مادره، دقت کردید؟ این در صورتی که ما اینجور بلزام داریم که اکثر هم نباشه اقل هم نباشه، زاویه دید روشن شد، در دنیایی که من برای من نهارتن در غربی ها اینجور میفهمن وقتی آمد یک نظام اجتماعی و چون این ربطی به اساطسه هم داره ها، این اساطسه دیگه اصل محرز نیست، اصل موضوعی نیست، این خودش یک قاعده است، خودش قانون اصلا، یعنی میگه من اگر آمدم این ازدواج رو ثبت کردم، گفتم قبول، ثبت ازدواج این نیست که بخوام تو عوالم علمی و توی افلاک تغییر بدم، این یعنی من باید ملتزم بشم، هر بچه‌ای که بود مال ایناست، معناش هم اینه. حالا من یقین دارم پدر مادرم اعتراف میکنه، اصلا یقین نیست، قطعی است، بلا ایت شبهه، قطعی است که بچه خود مادرم معترفه، پدرم معترفه، این بچه من نیست، لیکن قانون میگه من بچه تو حسابش. اون میاد دقت کنید چی میخوام بگم، این اساس صحه نیست، این قاعده الولد للفراش نیست، ما به عنوان قاعده تلقی کردیم، این بیشتر تفکر فردی است در قضایای اجتماعی، در صورتی که همون مسئله الولد للفراش رو گفتیم از یک دید اجتماعی با یک تفسیر خاص اجتماعی. در این تفسیر اجتماعی میگه من قانون نظام آمد این ازدواج رو قبول کرد، معنای قبول اصالت صحه نیست، اشتباه داره. شما مثلا ممکن است بگید الولد للفراش در اروپا هم جاری میشه، بله، اما نه به عنوان قاعده، به عنوان خود روح قانون اینه اصلا. ولذا این نکته رو خوب دقت بفرمایید که اصالت صحیح فی فعل غیر، مخصوصا وقتی رسید به سیره و بین مسلمان ها و اختلافی که مسلمان ها در این مسئله دارن، این نکته دیگری در میاد غیر از این که اماره باشه یا اصل باشه، نه اماره از نه اصل. الولد للفراش در این قوانین غربی اگه درست من گفته شده باشه، این اصلا نه اصل نه اماره است، چی نیست، این خودش معنای قانونه. معنای قانون این است که وقتی من به شما تو شناسنامه‌تون نوشتم شما شوهر، شما پدر، ایشون مادر، هر بچه‌ای که از این بعد از این زن، این بچه شماست، اصلا معنای اعتراف به ازدواج شما و دولت از این ازدواج پشتیبانی میکنه، نظام از این دقت، اصلا معناش اینه،
مال خود قانونه،
این مال خود قانونه، این اساس، این اماره نیست، این اصل نیست. خود دقت کنید چی میخوام بگم، این توجه نشده ذهن آقایون و اصولین ما، از بس که در اصول متوکل بوده. من عرض کردم مسئله‌ای که در اینجا هست یه مسئله کلامی است که خیلی محل کلام و بحث و فرق بین اسلام و ایمان و کفر و یکی از مسائل فوق العاده مهم در دنیای اسلام، و عرض کردیم آراء متضارب به شدت متضارب دارن، یکی از آرائتون که حقیقت اسلام و ایمان یکیه و اونم تلفظ به شهادتینه ولو هیچ عقیده نداشته باشه، همین که گفت لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، این میشه مسلمان، نمیشه فقط مسلمان، این فی اعلی الین فی الجنه، همه گناه رو انجام بده. یکی از تفکرات مرجعه همینه دیگه، شما از این رأی تون بگیرین، ادهی گفتن نه تلفظ باشه با عقیده ولو تمام گناهان انجام بده. این عبارتی که در روایات ما آمده، منجور در صحیفه رضوی آمده، الایمان قولم باللسان و اعتقادم بالجنان و عملم بالارکان، این یه تصور از ایمانه، یه تصور این بود آه تو چی کار این میگیم لا لا، این داخل نظام اسلامی شد، این داخل جامعه اسلامی است، تمام اعمال او صحیحه، هر چی ازدواج مزد، این بحث اصالت و صحه نیست، این بحث اصل نیست، بحث اماره نیست. یک مشکلی که آقایون ما دارن توجه نشده که این مسئله دارای بعد کلامی بوده و دارای بعد اجتماعی بوده، مثل همون مثال که الولد للفراش برای شما عرض کردن، هم لذا خوب دقت کن، وقتی گفتیم سیره، ممکن است در جامعه اسلامی من حیث المجمع نادری باشه که مثلا خوارج از این قاعده خارج باشه، لکن جاری بین ما، لکن زیر بناها کلن فرق میکنه، بحث اصل نیست، بحث حکومت نیست، حکومت بر استصحاب نیست، اصلا بحث استصحاب مطرح نیست، بحث اماره مطرح نیست. همون مثال الولد للفراش، این میگه آقا ما وظیفه داریم، هر کسی گفت لا اله الا الله، اینو ما مسلمون بودیم، تمام اعمالش هم درست، دیدیم شراب میخوره، نسجه، همه گناهان هم انجام میده. این دستور الهی است که با این بالاتر از اصلا معتقدن که روزی به قیامت بهشت هم میرن. با هم لا 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 گفتن. و اون شفاعت انما دخلت شفاعتی لاهل کبائر من امتی، یعنی این لا اله الا الله یک تأثیری میگذاره. شفی، شفی یعنی همراه، چون ما در لغت عرب شف داریم و فرد، یه دفعه فرد تنهاست، یه دفعه یه چیزی همراه اونه. این میگه این لا اله الا الله همراه فرد میاد، تمام گناهان اونو پاک میکنه، میفرستدش بهش. این شفاعت به این معنی خودش تنها باشه نه کارش خرابه. همین که لا اله الا الله گفت روشن شد چی میخوام عرض کنم. این تصور، خب یه تصور عجیب غریبی هست، میخوام بگم در قطعا باطله، نمیخوام بگم، لکه میخوام اینو بگم، خوب دقت بکنید. وقتی شما میگید سیره مستمره بین مسلمین، انصافا دنیای اسلام دارای تسامحات عجیب و غریبه است. خب الان معروف در دنیای اسلام در باب نجاست در بدن انسان، زوال این نجاست کافیه، خون آمد خونه ایشان چنده باشین تو مکه اینا زیاد مثلا سر که میتراشن خون میاد، توف میندازن دستمون رو پاک میشه، این دیگه طهارت پیدا میشه، با وساق و وساق همه چی یه دستمال میکشه پاک میشه، میگه آب پاک شد. چون خون حیوان هم همینطوره، نجاست در بدن حیوان اون خودش هم پاک میشه، خون در نبینی شما خونه پاکه. علی ای حال، پس بنابراین با این عرض عریض تمسک به سیره، من می‌خواستم این نکته رو عرض کنم چون بعد از مرحوم نایلی لزوم اسره حرج و غیر ذالکه و امکان اکثر و حالا یخلو ان مناقشه بل من ام کاملا واضحه که کتابش که اصلا خیلی عجیبه، ان بعض زنه اسمون به این تمسک کنیم بگیم پس حمل فعل بر سه حرفش که خیلی عجب. حتی لزوم اسره حرج الذي قيل انه عمده الوجوه استدل بها على اساسه فان الحاج الى اساس سه نمایه في غير مقام اليد و در اونجا میتونه. البته آزیان یا حاشیه داره، خود مرحوم نانی هم فتعمل داره دیگه، مطالبشون خیلی. و علا کل حالن یکفینا الاجماع المحقق، خیلی عجیبه دیگه، عجب از اون اجماعه، از خیلی تاریخش از زمان شهید اربلالا فانه لا ینبغی التأمل. بالاتر از این حرف مطلب دیگری است که مرحوم نانی میگه که خیلی عجیبه، بیه این اجماع اینقدر قویه که به معقد اجماع میشه تمسک کرد، به اطلاق معقد اجماع. این دیگه خیلی عجیبه، عجب از اصل اجماع به نظر من اینه که اگر من، چون غالبا به کتاب اجزا و تغییرات مرحوم اون اگه داشته باشن سریعا به اجزا و تغییرات جلد 3 نگاه کنم، همین بحث اصل سهه رو، چون این فواید دوره متوسط و اصول مرحوم نایینی است. عرض کردم از مرحوم نایینی یه دوره اول هست که اون حرفایی است که مرحوم آموز مهدی در مشهد بردن مطرح کرد، یه دوره متوسطی که همین فوائده که الان دست من، یک دوره متأخر ایشانه که آقای خویی نوشتن تو اجزا ترجمه. این اختلافاتی هم که بین این دوتا هست مال همینه. و من کران هست که از مرحوم آقای بجنون دیگه صحبت میشد، ایشون ترجیح با فوائد میدادن و چون دیگه شاگرد ایشان بودن، ما هم اصولا متعرض حرفای اجود نمیشیم روی این جهت، چون بعضی ها متعرض میشن مناسب مقایسه میکنن. نه حالا به هر حال ما، لکن احتمال میدم شاید ناینی از این حرفون خیلی حرف عجیبیه، چون ایشون بزارن یکون نفس اساسه معقد الاجماع، این دیگه خیلی عجیب، عجب از همه اینه بله، که مثلا این اصلا اطلاق داشته باشه، یعنی این اجماع رو دلیل لفظی بگیره به اطلاقش عمل دیگه، خیلی انصافا این بله. در ایشون مرحوم آغازی اینجا اشکال داره که اصل این اجماع مسیره گفته شد، راسته انصافا همش مبهمه، یه چیز اجمالی هست، نه سیره واضحی هست، یعنی سیره هست اجمالا، اما این خیلی عرض عریضی داره، اجماع که دیگه خیلی وضعش بدتره. و بعد ایشون این یک شرحی داده، من دیگه نمیخونم، آقایون خودشون مراجعه کنن، که گاهی اجماع دلیل لبی میشه، گاهی هم دلیل لفظی میشه و اینجا دلیل لفظی شده. انصافا هم دعوای اجماعش محل اشکاله، مخصوصا عجیبه از مرحوم نایینی کرارن ایشون به اجماعات رد میکنه که محتمل المدرکیه. خب این که خیلی واضحه که محتمل، این از محتمل المدرکیه اون طرف داره که اگر بنا بشه اجماع رد بکنیم به محتمل المدرکیه، که قطعا محتمل المدرکیه است، این که قطعی است که اگر نگیم من مطلقا یقینا مدرکش واضحه، به قول مرحوم عازیا بل سیرت و شرعیه علی العمل بها التي ربما يكون هي مدرک و اجماع. کلامش درست ایشون ربما نوشتن، این محتمل مدرکیه. به نظر من که متیقن مدرکی هست، نه اینکه محتمل. علی ای حال این مطلبی که ناینی فرموده پیدا کردین دارن؟ نبود توی اساتیسه؟ نمیدونم آیا آیه ناینی تا آخر بین حرف بودن یا نبودن. فعلا به کتاب فوائد به ایشان نسبت میدیم، اما انصافا هر دوش به شدت خلاف قاعده ایشان هم هست. یکی ثبوت اجماع، چون اینجا محتمل مدرکی هست که اجماع حجت نیست. یکی اینکه ایشون اجماع رو دلیل لفظی گرفتن، که دیگه عجب از دعوای اولا. و یک توضیحی هم دادن که متاسفانه توضیح ایشان هم درست نیست. صلی الله علی محمد و آل